سیاسی زنان افغانستان میگوید ولسی جرگه نباید به کسانی که در رابطه به تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بهانه تراشی میکنند فرصت دهد. دکتر عالمه مسئول این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نیاز است تا برای کاهش و جلوگیری خشونت ها علیه زنان این قانون هر چه زودتر تصویب شود. خانم عالمه گفت ولسی جرگه افغانستان باید قانون منع خشونت علیه زنان را در روزهای نزدیک قبل از پایان کار دوره فعلیش به تصویب برساند.
اگر در چند روز اخیر هم که ماندن این قانون تصویب بکنند و پارلمان فعلی در تاریخ افغانستان نام نیک از خود به جا بگذارن و کار را بر زنای افغانستان انجام بدن که آسیب پذیری زنا را کمتر از گذشته بسازه.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان همچنان از نهادها و فعالان مدنی خواست تا بر شورای ملی فشار وارد کنند که قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. اعضای این کمیته میگویند که نسبت به قضای خشونت علیه زنان در برخی موارد پرداخته نمی شود و یا هم سلیقوی نسبت به آن برخورد می شود. قانون منع خشونت علیه زنان از سال 2009 میلادی بدین سو به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور پیشین نافذ است. در گذشته ولسی جرگه افغانستان چندین بار این قانون را در نشست‌های عمومی به بحث گرفت اما موفق به تصویب آن نشد. دلیل تصویب نشدن این قانون به میان آمدن اختلاف نظر میان نماینده‌های مردم درباره جزئیات آن بوده است. برخی از وکلا تعداد از ماده‌های این قانون را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و از تصویب آن جلوگیری کردند. با آنکه هیئت اداری ولسی جرگه در مورد خواست کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان مبنی بر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان تاکنون پاسخ نداده است، اما کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر این جرگه میگوید هنوز هم اختلاف نظرها در این مورد پا بر جاست. عزیزه جلیس منشی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی ها در ولسی جرگه وجود دارند که در تصویب این قانون ممانعت ایجاد میکنند.
تا حالا کمیسیون ما تصمیم نگرفته که در این رابطه بشینه و قانون را بحث بگیره. وضعیت مناسب نمیدینن نمیارو. میشه که باز اگر سر از این کارش و پارلمان ببرن رای نبرد. سازماندهی میکنن. بعض از مردا در پارلمان هستن، بسیار سازماندهی دارن که از پارلمان باید قانون تصویب نشن.
با آنکه به اساس گزارش ها خشونت علیه زنان در افغانستان در حال افزایش است، اما گفته می شود که اراده قاطع برای منع آن وجود ندارد. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان می گوید در صورتی که به قانون منع خشونت علیه زنان تعدیلات تحمیل شود، این قانون ارزشش را از دست خواهد داد.
حالا هم سر بزنیم به مشهد، جایی که 30,000 تکت برای مسابقه فوتبال میان افغانستان و سوریه به فروش گذاشته شده. تیم فوتبال افغانستان حالا در مشهد است و برای بازی روز پنجشنبه در برابر سوریه آمادگی میگیرد. امید مرزبان درباره همین آمادگی ها از علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، پرسیده است.
ما به خیر در مشهد رسیدیم، همه چیز خوب است، بچه‌ها تمریناتشون کماکان ادامه داره و همه سر حال هستن و انشالله که ما فیلمی که از تیم سوریه تهیه کرده بودیم و نقاط ضعف و قوتشان مطالعه کردیم، میتونیم یک بازی خوب را این را مقابل تیم سوریه بنمایش بگذاریم.
شما قصد داشتین که بازی دوستانه داشته باشین با یکی از تیم‌های دست اول ایرانی، آیا تیم مقابل پاسخ داد؟
متاسفانه ما نتونستیم مسابقه دوستانه دایر کنیم به خاطر که تیم های ایرانی همه تیم های بچه ها رخصت هستن و لیگشان به پایان رسیدن و حاضر نبودن که بازی کنن. ما یک مسابقه تیم ای و بی خود داشتیم که کاملا تمثیل کردیم یک مسابقه را و نتایج خوب هم از این مسابقه داشتیم، مطالعاتی که روی هر بچه و طرز بازی هر بچه داشتیم یک دستاورد خوبی بودم. این بازی بر ما میتونیم از این بازی استفاده خوب کنیم.
بازی های قبلی که تیم شما داشت بازی های دوستانه بود و تمرینی و بازی با سوریه نخستین بازی یا نخستین آزمون هست برای آقای اسکلیجیچ و تیم جدیدش. آیا فکر میکنین از این آزمون موفقانه بیرون شوین؟
ما تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن تیم، در قسمت مطالعه تیم مقابل و در قسمت از این که بچه ها سر حال باشن، انگیزه داشته باشن و همچنان با مسائل عاشقی مثل ارتباط با تماشاچی ها، با مسئولین که در قسمت انسجام تماشاچی رول داشته باشن، در قسمت از اینکه تماشاچی ها بتونن به صورت خوبش از تیم خود پشتیبانی کنن. یک قسمت کارهای را لازم انجام دادیم و ما امیدوار هستیم که ما میتونیم مقابل سوریه اولین بازی مقدماتی خود را به صورت بسیار خوبش راه بتیم.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در کابل شمار از محصلین پوهنتون‌های پایتخت امروز با راه اندازی تظاهرات کشته شدن مسلمانان در میانمن را تقبیح کردند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت هم کشته شدن مسلمانان در میانمن را تقبیح و آن را یک عمل غیر انسانی خوانده است. لیزا حیدری جزئیات می‌دهد.
من و کسانی که از حقوق مسلمانان بر ما دفاع نمی‌کنند،
صدها تن از محصلین پوهنتون‌های کابل با راه‌اندازی تظاهرات صدایشان را به هدف عدالت‌خواهی بر مسلمانان میانمار بالا کردند. آنان می‌گویند که در میانمار بالای مسلمانان ظلم صورت گرفته و حتی در صفحات اجتماعی دیده می‌شود که اجساد برخی آنان آتش زده می‌شود. این محصلان از بیشتر پوهنتون‌های شهر کابل این عمل ظالمانه بودایان بر مسلمانان میانمار را محکوم نموده و جامعه جهانی را به بی‌توجهی در این خصوص متهم کردند. آنها بر ضد ادارات حمایت کننده حقوق بشر، نهادهای مدنی افغانی و بین‌المللی و سازمان ملل متحد شعار داده گفتند که این نهادها و سازمانها برای متوقف ساختن ظلم علیه مسلمانان در میانمار اقدام نکردند. بصیر احمد نادی، یک تن از این محصلان، قطعنامه تظاهر کنندگان را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
از مقامات دولت افغانستان تقاضا داریم که هرچه زودتر در مقابل همچون مظالم موقف رسمی خود را من حیث یک کشور اسلامی واضح نموده و از برادرانمان در برما حمایت همه جانبه و دفاع نمایند. از کشورهای اسلامی، سازمان کنوانسیونی‌های اسلامی و سایر سازمان‌های اسلامی می‌خواهیم که فوراً موقف رسمی و عملیشان را برای نجات مسلمانان برما از جنگ ظالمان بودایی اعلان نمایند.
قبل از این هم باشندگان ولایت کنر در اعتراض به قتل و سوختاندن اجساد مسلمانان در میانمار مظاهره کرده و این عمل را به شدت تقبیح کردند. کشور میانمار که در گذشته به نام برما مشهور بود و در جنوب شرق آسیا موقعیت دارد، حدود 5% آن را مسلمانان تشکیل می دهند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که حکومت این عمل خلاف بشری را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی حقوق بشر و کشورهای جهان خواسته تا برای پایان این جنایات بشری اقدام کنند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با صدور یک اعلامیه مطبوعاتی خشونت‌های فرقوی بر علیه مسلمانان در برما را که در نتیجه تعداد کثیری از انسان‌های بی‌گناه به شمول زنان، کودکان و کهنسالان به قتل رسیده و همچنان تعداد زیاد دیگری تحت شکنجه قرار دارند، به شدت محکوم کرد. این خشونت‌ها را عمل غیر انسانی و خلاف ارزش‌های حقوق بشری عنوان کرده.
آقای مستغنی افزود که حکومت افغانستان با خانواده‌های قربانیان میانمار ابراز تسلیت و غمشریکی کرده و آنان را انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع خوانده است. این در حالی است که از سال 2012 میلادی به این سو از درگیری‌ها میان بودایان و اقلیت مسلمانان در میانمار گزارش‌هایی به نشر می‌رسد که در بیشتر موارد بودایان دست به قتل و ویران کردن خانه‌های مسلمانان زدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
امروز دومین روز نشست سران کشورهای زوج G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. بحث‌های امروز این رهبران به مبارزه با تروریسم و تغییر اقلیم بیشتر متمرکزند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در نشست G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی شرکت دارند. عمدتاً موضوع مورد بحث آنها در نشست امروز مبارزه با تروریسم و تغییر اقلیم است. هنگام بحث برای مبارزه با تروریسم، رهبران عراق و نایجریا هم به این جلسه می پیوندند. در عراق شورشیان گروه دولت اسلامی و در نایجریا گروه تندروی بوکو حرام جدی‌ترین تهدید پنداشته می شوند. دیروز دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت که کشورش 125 آموزگار نظامی دیگر را به عراق می‌فرستد تا نیروهای محلی را که بر ضد داعش می‌جنگند آموزش دهند. و اما در بحث تغییر اقلیم، صدر اعظم آلمان امروز از رهبران دیگر کشورهای عضو G7 خواست برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تعهدات جدی کنند. از این درخواست انگلا مرکل همچنان فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پشتیبانی کرد. اولاند در پایان امسال یک گردهمایی سازمان ملل متحد را میزبانی میکند که موضوع آن چگونگی مبارزه با تغییر اقلیم است. دیروز در نخستین روز برگزاری جلسه سران هفت کشور بزرگ صنعتی بیشتر بالای بحران شرق اوکراین و ادامه تحریم‌های اقتصادی بالای روسیه گفتگو شد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید از کشورهای اروپایی خواست تحریم‌هایشان بالای روسیه را حفظ کنند و حتی افزایش دهند.
We have long acknowledged that the commitment required
از دیر زمان می‌دانیم که اقدامات همکاران اروپایی ما در بخش وضع و حفظ تحریم‌ها مفید بودند. نسبت به ایالات متحده آمریکا، آنها اقتصادی دارند که با روسیه ربط بیشتر دارد. به همین دلیل می‌دانیم که آن دست کشورهایی که ما بالایشان حساب می‌کنیم و بالای روسیه تحریم وضع کردند، خودشان نیز از وضع این تحریم‌ها متاثر شدند. رهبران جی 7 نیز گفتند که روسیه باید آتش‌بس شرق اوکراین را که در منسک بالای آن توافق شد، حفظ کند. اما در پاسخ، وزیر خارجه روسیه گفت حفظ آتش‌بس کاری است که حکومت اوکراین باید انجام دهد، نه مسکو. سرگی لاوروف افزود که حکومت اوکراین کشورهای غربی را به گروگان گرفته است. در چنین یک وضعیت این گونه موقف گیری می شود که گویا تحریم ها بالای روسیه به تطبیق موافقت نامه منسک تنها توسط روسیه وابسته است. همکاران غربی ما توسط حکومت فعلی اوکراین گروگان گرفته شدند. هرچند صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز بالای ادامه تحریم های اقتصادی بر روسیه تاکید کرد، اما از این درخواست او همه کشورهای اروپایی حمایت نمی کنند. شماری از کشورهای اروپایی طرفدار ادامه تحریم ها بر روسیه هستند و اما شمار دیگر که از وضع این تحریم ها خود متاثر شدند میگویند روابط اقتصادیشان با روسیه باید به حالت عادی برگردد.
تکنولوژی جدیدی در آمریکا معرفی شده که راننده نشه را نمیگذارد موتررانی کند. این اقدام جالب برای کاهش از رویدادهای ترافیکی ناشی از رانندگی در حالت نشه و مصرف نوشابه های الکلی از سوی اداره مسئولیت ترانسپورت شهرهای آمریکا صورت گرفته است. آرش همایون در مورد گزارش را تهیه کرده.
سالانه هزاران تن در اثر حادثات ترافیکی در جهان کشته می شوند و به عقیده کارشناسان یکی از عوامل اساسی که باعث حادثات ترافیکی می شود رانندگی در حالت نشه ناشی از استفاده مشروبات الکلی است. صرف در ایالات متحده آمریکا سالانه حدود 10,000 تن در اثر رانندگی در حالت نشه ناشی از مشروبات الکلی کشته می شوند. اخیراً اداره مسئولیت ترانسپورت شهرهای آمریکا تکنولوژی جدیدی را معرفی کرد که میزان الکل را در خون راننده اندازه‌گیری نموده، در حالاتی که درایور در حالت نشه ناشی از مشروبات الکلی نمی‌تواند تصمیم بگیرد، این سیستم به جای وی تصمیم گرفته از رانندگی وی مانع می شود. این تکنولوژی جدید که از آن به نام سیستم DADSS یاد می شود طوری کار می کند که آخذه های نصب شده در فرمان موتر با بررسی و تجزیه تنفس درایور مقدار الکل را در خونوی اندازه گیری کرده و در صورتی که مقدار آن از 0.08% بیشتر باشد سیستم روشن ساختن موتر را غیر فعال می سازد و بدین وسیله از رانندگی درایور نشه جلوگیری می کند. علاوه بر ارزیابی و تجزیه تنفس، به خاطر دقت در اندازه‌گیری و جلوگیری از اشتباهات احتمالی، آخذه‌های حساس اشعه ماتحت سرخ که در سویچ کلید موتر تعبیه شده است، نیز سطح الکل را در خون اندازه‌گیری کرده و در صورت بلند بودن سطح آن انجن موتر قفل می‌شود. گرچه گفته می شود که این سیستم یک کار تازه نیست و در سال گذشته توسط اتحادیه پرزجات آمریکا معرفی شده بود که به جای بررسی مقدار الکل در خون با مطالعه موقعیت و شیوه نشستن راننده تعیین می کرد که آیا وی تحت تاثیر مشروبات الکلی قرار دارد یا خیر، اما گفته می شود که احتمال اشتباه در آن سیستم زیاد به نظر می رسید. با آنکه تا هنوز به نظر نمی رسد که استفاده از سیستم جدید DADSS در موترها حتمی شود، اما به عقیده دانشمندان دیر نخواهد گذشت که شاهد تجهیز موترهای هوشمند یا سمارت کارز با این سیستم جدید باشیم.
ساعت 5:59 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. موسیقی
اسناد به دست ولسی جرگه افغانستان رسیده که جنگجویان توسط تیاره های قرارداد شده شرکت آریانا از ایران به عراق و سوریه انتقال داده شدند. مقام های افغان و تاجکستان به خاطر نامنی ها در افغانستان و حضور گروه داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند و حزب حاکم ترکیه حمایت اکثریت را در پارلمان آن کشور از دست داده است. تشکر از همراهی هر یکتان در این برنامه. با من جاوید نعیمی و همکارانم از امان‌الله امیرزاده و طاهر روشان در بخش تکنیک هم سپاسگزار هستم و دو مجله خبری پیش رو داریم. در مجله خبری نخست با احمد تکل باشید.